عزیزان با هم دیگه قسمتی از کلام رو میخونیم. الان چندین هفته است که راجع به موضوع اساسی، یعنی دیدی که نسبت به دنیا و به زندگی باید داشته باشیم صحبت میکنم. اگر این موعظه ها رو گوش کنید و دنبال کنید، ایمان دارم یک شفا و آزادی در زندگی شما میاد که تا به حال تجربه نکردید. یکی رفته بود دکتر، میگفتش که دکتر من گاهی سردرد میگیرم. و دکتر میگه خب موضوع خاصیه که سردرد میگیرید؟ زمانهای خاصیه؟ میگه نه، هر موقعی که من این زنم به من میگه قاب عکسا رو به دیوار بکوب من سردرد میگیرم. خب چه کار میکنی که سردرد میگیری؟ نه کاری نمیکنم، میکوبم به دیوار ولی عکسا رو میزنم و یا میخ میزنم به دیوار، چیز خاصی نمیکنم. دکتر تعجب کرد، آخه مثلا دیوار یه دونه قاب عکس زدن مگه سردرد داری؟ گفت بیا یه دونه اینجا برای من بزن ببینم چی کار میکنی، عجیبه. بعد نگاه میکنه طرف میاد یه دونه میخ میزنه به دیوار و یه قاب عکس روش میذاره و بعد با کله میزنه رو این میخه که بره تو. دکتره میگه که بابا مشکل تو سردرد نیست، یه مشکل بزرگتری داری. میگه مشکل من چیه؟ میگه مشکل تو حماقتته، تو مشکل عقل داری. منو به یاد خیلی از زندگی های ما میندازه که مشکل ما، دردهایی که خیلی مواقع ما دردهایی که تو زندگی میکشیم اون درد نیست، ریشش حماقت ماست. حماقت ما میکنیم تو زندگی، بعضی چیزها رو با حکمت خدا، با دید خدا نگاه نمیکنیم، مسائل رو اونطوری نگاه نمیکنیم، اونطور حل نمیکنیم، دردها رو به خودمون میاریم، بعد میگیم خداوند من درد دارم، خداوند من مشکل دارم، خداوند من افسردم، خداوند من ناامیدم. خداوند اگه بیاد نگاه کنه و ببینه بعضی از این دلایل، بعضی از این مسائلی که پیش خدا میبریم، میگیم خداوند درد دارم، ناامیدم، افسردم، خدا جوابش مثل یه دکتر میگه مشکل اون درد نیست، مشکل تو حماقت توست. ما در زندگی خیلی چیزها رو به خاطر حماقتمون میکشیم و اصلا این سری پیغامایی که الان هفته چهارم میشه راجع به همینه. یه حکمتی رو از خدا بگیریم تو زندگی، کمتر درد بکشیم. زندگی خودش درد داره. مسیح میگه تو این دنیا زندگی کنید سختی دارید، حالا چرا با حماقت خودمون درد خودمون رو بیشتر بکنیم؟ روزهای در جلسات قبل میخوام یه مرور کنم، امروز پیغام من، بذار اینم بیارم، من خودم هم نوتامو مرور کنم، الان رو صفحه میندازم. سه اصل زندگی، امروز راجع به پذیرفتن آنچه که نمیتوانم تغییر بدم. و اول من این پیغام ها رو تهیه کردم، بعد یادم افتاد که یه دعایی هستش که خیلی پخش شده، بعضیا به افراد مختلف نسبتش میدن و دقیقا نمیدونن چه کسی اینو بار اول گفت. دعاش اینه، میگه خداوندا به من آرامش بده تا بپذیرم آنچه رو که نمیتوانم تغییر بدم، شهامت بده تا تغییر بدم آنچه رو که میتونم تغییر بدم، بینش بده تا تفاوت این دو را بدانم، و فهم بده تا متوقع نباشم دنیا و مردم دنیا مطابق با میل من رفتار کنم. امروز من راجع به همون صحبت میکنم، آرامش بده تا آنچه را که نمیتونم تغییر بدم بپذیرم، و قسمت آخر فهم بده که بدونم من خیلی چیزا رو تو این دنیا تو مردم نمیتونم عوض کنم. اگر این فهمو ندی ما نفهمیم. این وقتی دعا میکنی خداوند به من فهم بده، یعنی اقرار داری میکنی خداوند تو بعضی موارد ما نفهمیم. بیایم جلوی خداوند اقلا فروتن باشیم، ها، من و شما بگیم خداوند من بعضی جا واقعا، من خود به خودم میگم، من به دانیلم میگم، دانیجان همسرم من میگه چرا راجع به خودت اینطوری صحبت میکنی؟ میگم من خودمو نمیکوبم، من دارم اشکالم رو پیش خداوند میارم. به خودم، به دانیجان میگم من اون مورد واقعا حماقت کردم، خیلی حماقت کردم. میگه نه بابا اینقدر به خودت سخت نگیر. میگم من میدونم این موارد من حماقت کردم، تقصیر خدا نبوده. و اول باید مشکل رو اعلام بکنی. خدا داری خیلی جاها، بیاد با همین اعلام بکنیم، خدا داری خیلی جاها ما درد میکشیم، نمیگم همه جا ولی خیلی جاها درد میکشیم به خاطر حماقت‌های خودمون. و هفته پیش راجع به این دایره ها صحبت کردم که اگر این سه تا حوزه رو خوب درک بکنید یه مقدار از حماقت‌های من و شما کمتر میشه، در نتیجه یک مقدار از دردهای ما کمتر میشه. دو سه هفته پیش راجع به دایره کنترل صحبت کردم، دایره تاثیرگذاری، و امروز راجع به دایره مسائلی که خارج از کنترل ما هستش. این سه تا رو تشخیص بدی، چون بعضی چیزا هستش که باید روشون کار کنیم. مسئولیت ما هست. خیلی مواقع ما مسئولیت خودمون رو ندیده میگیریم، بعد اون چیزی که میتونیم روش کار کنیم و نمی کنیم، اون چیزی که نمیتونیم روش کار کنیم هی با سرمون به اون میخوا میزنیم و هی سردرد میگیریم، مشکل برای خودمون میتراشیم. پس اول حکمتی که اینجا هست تشخیص بدی بابا یه چیزایی رو خدا بهت داده، روحیه خودت، رشد روحانی خودت، عکس العمل های خودت، چیزایی که خدا تحت اختیار تو گذاشته، خدمتی رو در اختیارت گذاشته، اگر پدر یا مادر هستی یه سری بچه‌ها در اختیارت گذاشته که با اینها باید برسی. مسئولیت توست. خودت بزرگترین مسئولیتی که تو زندگی داری میدونی چیه؟ بزرگترین مسئولیتی که تو زندگی تو داری خودتی. از این کلام خدا میگه کسی که خودشو نتونه اداره کنه چجوری بیاد خدا رو کنترل، بیاد کلیسا رو اداره کنه؟ اول باید خودتو اداره کنی، روحیتو، فکر دلتو. این ستا به ما حکمت میده. و نوشتم اون قسمت راست، راز سلامتی، سلامتی جسمی، روحی، روانی. من این کلمه سلامتی رو مدتی روش دارم مطالعه میکنم و از اینجا شروع شد که رومیان میگه که فکر کنم فصل 14 هستش، میگه که ملکوت خدا خوردن و نوشیدن نیست، ملکوت خدا هست عدالت، سلامتی، خوشی روح القدس. تو این سلامتی چیه که سه تا کلمه راجع به ملکوت خدا به کار میبره؟ این سه تا رو من یاد بگیرم. و وقتی که چشامو عمل کرده بودم یه ده روزی نمیدیدم، روی این چیزا کار میکردم، گوش میکردم، دعا میکردم، خدا من تو میگی ملکوت من عدالت، سلامتی، خوشی روح القدس، چرا این ستا رو کردی تو ملکوت؟ برای من همین چیزا رو میپرسیدم و خدا من خیلی به من چیزا رو لطف کرد، یاد داد و چیزا رو برای من باز کرد. حالا میخوام رو سلامتی بگم. اینجا میگه راز سلامتی جسمی، روحی، روانی. کلمه سلامتی در عهد عتیق هست شالوم، که اصلا کلمه معادلش رو ما نداریم، نوشتیم سلامتی. ما مثلا میگیم سلامتی، فکر میکنیم جسمیه، شاید هم روحیه، ولی شالوم کلمه ای که سلامتی همه چیز هست. سلامتی تو روابط هست، سلامتی تو جسمت هست، تو روحت هست، روانت هست، سلامتی تو خانوادت هست، آرامش تو درونش هست. تو کلمه سلامتی شالوم آرامش هست، آرامش تو روابط با بقیه داری درست برخورد میکنی. و بعد گفتم من گفتم خب عهد جدید آیا همچین کلمه هستش؟ رفتم اون عدالت سلامتی رو به، چون عهد جدید به یونانی نوشته شده و یونانی هم همچین زبان محدودی نیست، کلماتی داره که خیلی پرمعنیه، و نگاه کردم دیدم تو عهد جدید کلمه شالوم خب نیست، شمال توراته کلمه شالوم، کلمه آیرین هست، آیرین. گفتم خب ببینم این معنیش چیه. یه مقدار کلمه آیرین رو من مطالعه کردم، میدونید چی پیدا کردم؟ آیرین یعنی سلامتیه، سلامتی کامل، و سلامتی یک موجود پیچیده که به طوری که اجزای اون موجود هم سالم باشن. حالا من یه مثال زمینی میزنم. میگن این ماشین سالمه؟ میگین که سالمه. و اگر کلمه آیرین رو به کار بری یا کلمه شالوم، میگین این ماشین آیرینه، یعنی این که وقتی میگم سالمه یعنی موتورش سالمه، کاربراتورش سالمه، ترمزاش سالمه، همه چیزش سالمه، جمع شده حالا این میگم این ماشین سالمه. یعنی تمام جزئیات. وقتی میگه که عدالت، سلامتی، ملکوت خداست، یعنی تو ملکوت خدا میخواد اجزای زندگی ما، قلب و روح و فکر ما، خانواده ما، اموال ما، قسمت مالی، همه چیزش در سلامتی باشه که کل مجموعه زندگی ما در سلامتی باشه. و راهش همینه، یعنی یک حکمتش همینه که این ستا رو بتونی از هم تشخیص بدی. هفته های پیش راجع به دایره کنترل و تاثیرگذاری صحبت کردم، این هفته میخوام راجع به دایره نه اشتباه بالا نوشتم، دایره کنترله، اون قسمت آبی رو نوشتم دایره تاثیرگذاری، اشتباهه. دست بالا دست راست باید بشه دایره چیزهایی که نمیتونم تغییر بدم. چه چیزهایی رو نمیتونی تغییر بدی؟ یه چیزهایی تو زندگیه که اگر که نمیتونی تغییر بدی، اگر هرس بخوری، اگر زور بزنی میخکوبیدنه، حماقته. هی زور بزن چیزایی که نمیتونی تغییر بدی، بعد اونها رو با شادمانی و خوشحالی بپذیری. این عزیز من، عزیز دل من، این برای تو سلامتی فکر میاره، سلامتی روح میاره، سلامتی جسم میاره. خیلی مواقع مریضی های ما به خاطر اون هرس خوردن های چیزهایی که نمیتونی عوض کنی، چیزهایی که در گذشته است، چیزهایی که الانه. نمیتونی، هی هرسش رو میخوری، هی زور میزنی، هی جنگ و دعوا میکنی، نمیتونی، مریض میشی. بعضی از موارد مریضی های جسمانی به خاطر اون همون هست، به خصوص مریضی های مزمن هست، نمیره، چون که نمیتونی حل کنی، چون اصلا تو نباید هم حل کنی، دایره از کنترل تو خارج هستش. بعضی از چیزهای روحی، بیماری های روحی اونه. خیلی مواقع حملاتی که از نیروهای تاریکی بر شما میشه، بعضیاتون میگید من شبا کابوس میبینم، بعضیا میگید در طول روز میبینم نیروهای تاریکی رو به من حمله میکنن. خیلی مواقع ریشش همینه، ریشش درهایی که باز کردی و متوجه نشدی یه جایی مسئولیت توست، یه جایی باید تاثیرگذار بشی، یه جایی داره خارج از کنترل توست. و وقتی خارج از اراده خدا عمل میکنی، در رو باز میکنی که بیماری های روحی و بیماری های روانی. میگی من چرا افسردم؟ نمیدونم که اشتار بود. چرا افسردم؟ چرا اینقدر میترسم؟ چرا اینقدر نگرانم؟ چرا اینقدر حرص میخورم؟ چرا اینقدر با زنم دعوا میکنم؟ چرا رابطم با بچه هام اینطوریه؟ چرا منو نمیپذیرن؟ چرا بچه هام از من زخمی هن، گذاشتن از من، زندگی من رفتن بیرون؟ چرا؟ 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 اگر این چرا را ادامه بدی، اول بیماری روانی میگیری، بعدم که در را باز میشه شیطانم میاد و بیشترم اون میزنه. و دلیلش اینه، یکی از دلایلش اینه که آنچه که از کنترل تو خارجه رو تو میخوای که اون رو انجام بدی. حالا من سه مورد رو میگم، سه حوزه که از کنترل ما خارجه که نمیتونی تغییر بدی و باید بپذیری. یک، بعضی از خصوصیات خودت رو، خدا ما رو به طور خاصی آفریده. شماره یک، بعضی از خصوصیات رو و چیزایی که در اینطوری باهاش به دنیا آمدی. خیلی منطقی ها، ولی ما کارهای منطقی نمی کنیم. مثلا بعضی همون هرس می خوریم، چرا قیافه من اینطوریه؟ چرا من قدم کوتاست؟ حالا بابا قدت کوتاست، هر چه قدم هرس بخوری قدت بلند نمیشه. چرا من اینقدر درازم؟ همه منو مسخره میکنن، قد کوتامو، قد بلندمو، آخه خدای چرا منو این آفریدی؟ هی این چراها، هی این چراهایی که چرا بدن من اینطوره، چرا قیافم اینطوره، چرا دماغم گنده است. بچه ها خیلی جالبه، بچه ها روکن. ما افراد بالغ یه خورده چیز هستیم، خودمون رو نگه میداریم. بچه میاد عمو جان چیه؟ دماغ تو خیلی گنده است. خب بابا من میدونم، میاد میگه میدونم، ولی بچه ها روک میگن، بقیه میبینن نمیگن. ولی نگاه میکنی، شاید اصلا طوری بدن تو ساخته شده، استخونات درشته. بعدم میگه چرا من لاغر نمیشم؟ هی مدلای تلویزیونی رو میبینی، حتی در و همسایه میبینی دخترهایی که خیلی خوشگل و خیلی بگم باریک، بعد تو میگه من به خودم میرسم، ورزش میکنم، غذا مواظبم، هی زور میزنی، ولی هیچ وقت اونطوری نمیشی. میگه خدایا چرا این روز بدن من اینطوری آفریدی؟ اصلا این ناموزونه، هر کاریشم میکنم از این پایین بزرگ بالا کوچیکه، یا قسمت بالا خیلی بزرگ، قسمت پایین کوچیکه. آخه خدایا هی هرس میخوری، خدایا چرا منو آفریدی؟
یه چیزی در میان بگذارم که از میشل یاد گرفتم.
چی بگو؟
دختر کوچیکمون اسمش میشل، الان دیگه بزرگ، ازدواج کرده، ولی سن بلوغ رسیده. بعد میگفت خیلی به دماغش افتخار میکرد.
آها.
و دماغش عین دماغ منه. میگفت که میگفتم نه دماغ من زیاد جالب نیست و از این حرفا کوچیک بود حرف میزدم، اینجوری حرف میزدم راجع به خودم که نباید این کارو میکردم. بعد یه روز سعی کرده، یه جایی نشسته بودیم، دستش گذاشت رو من گفت مامان. گفتم چی؟ گفت دماغ من این دماغ توه و خیلی هم قشنگ. دماغ تو هم خیلی هم قشنگ.
آمین.
گفتم ای از دهن بچه ها
بود. دهن بچه ها بود. دماغ تو نمیتونی، البته خب میتونی عمل بکنی، یه مقدار بهترش بکنی، بعضی چیزها رو میتونی میتونی یه مقدار آرایش کنی. اونا رو نمیگم آرایش بده و حتی عمل دماغ بده، ولی بعضی هم هستن که عمل دماغ رو میکنن، آرامش هم میکنن، ولی هنوز خودشون رو زیبا نمیبینن، چون زیبا دیدن یه چیز درونیه. یه آماری گرفتن تو از دبیرستانا و دیدن یه افرادی که تو دبیرستان همه تحسینشون میکنن به خاطر زیباییشون، چه پسر چه دختر، با اینا مصاحبه کردن، همه گفتن این چقدر خوشگله، چه خوش تیپه، و باشون مصاحبه کردن. 95% اونایی که خوشتیپ و خوشگل بودن همه بهشون حسادت میکردن، باشون صحبت کردن، گفتن ما از خودمون خوشمون نمیاد، خودمون رو زیبا نمیبینیم. پس یه چیز درونی هست. خیلی مواقع استعدادها هستش که خدا به ما داده نداده، بعضی چیزا رو داده بعضی چیزا رو نداده، بعد ناراحتی، من میخوام مثل اون طرف مسابقه دو داشته باشم، میخوام مثل اون باهوش باشم. نیستی، خدا تو رو اینطوری خلق نکرده، هی هرس میخوری. خانواده، چرا خداوند من چرا توی خانواده به دنیا آمدم، چرا تو خانواده مرفع به دنیا آمدم، چرا پدر مادر من اینطوری هن، چرا تحصیلات ندارن، چرا با من اینطور رفتار کردن، اصلا چرا من تو ایران به دنیا آمدم، خداوند تو چرا میتونستی منو تو آمریکا به دنیا بیاری، چرا وسط حالا اومدی تو ایران، اونم تو این شرایط بعد از انقلاب. حالا اگه خدای می‌خواستی منم تو ایران بیرونم بیاری، خب قبل از زمان انقلاب تو زمان شاه منو به دنیا می آوردی، حالا وسط انقلابم تو این بدبختی ها منو به دنیا آوردی، اونم کجا؟ نه تو خونه، نه تو خانواده آقاها که آقازاده بشم، تو خانواده معمولی که خودشون هم مشکل دارن، من تازه بعد حلش می‌کنم. یعنی اینا رو آدم نگاه می‌کنه، حقیقتاییه که اگر مواظب نباشی هرس میخوری. در اول سموئیل فصل 16 آیه 7 میگه خدا به قلب نگاه میکنه ولی انسان به ظاهر نگاه میکنه، و متاسفانه انسان ها به ظاهر نگاه میکنن، و خود ما هم، ما مسیحیان هم اینو گرفتیم، انسان ها به قیافه، به پول، به مقام نگاه میکنن، به تحصیلات نگاه میکنن، یا طرف رو بالا یا پایین میبرن، و متاسفانه ما مسیحیان هم اینا رو، این معیارهای دنیا رو پذیرفتیم. یعنی به جای اینکه ما روی دنیا تاثیرگذار باشیم، دنیا اومده روی ما تاثیرگذار شده. با اینکه میدونیم زیبایی، پول، مقام، قدرت، استعداد، همه اینها زودگذره و محبت باقی موندنیه، با اینکه میدونیم ولی حواسمون نیست، بازم میگم حماقت داریم. ما مسیحیانم بعضی جاها حماقت داریم، یه استانداردهایی رو، یه چیزایی رو خدا به ما داده که ماورای این دنیا ما آزاد باشیم، پیروز باشیم، با پیروزی زندگی کنیم، ولی و تاثیرگذار باشیم روی این دنیا، ولی چون پذیرفتیم زیریم، دنیا رو ما سواره، معیارهاشون رو ما سوار میکنن، معیارهای زیبایی، پول تو سر ما میزنن، اگر پول نداشته باشی، اگر قیافه نداشته باشی، اگر مقام نداشته باشی، و متاسفانه ما میپذیریم، و عوضش هم که نمیتونی بکنی، احساس خودکمبینی میکنی، احساس خورد شدن میکنی. چیزایی که نمیتونی عوض کنی رو باید اول از معیارهای دنیا آزاد بشی و بعد خلقت خودت رو بپذیری و شکرگزاری کنی. میخوام اون اشعیا 45:9 میگه وای کسی که با سانه خود مجادله میکنه، حالان که سفالی از سفالهای زمین بیش نیست، آیا گل به کوزگر میگه این چیز که میسازی؟ خیلی مواقع ما این حماقت رو میکنیم که با خدا سرشاخ میشیم. حماقت میگم برای اینی که اصلا با فایدهش چیه، آخرش چی؟ تو با خدای خودت در میفتی، خدای چرا منو اینطوری آفریدی، چرا من این زمان آفریدی، چراهایی که به خدا میگی و راه حلم نداری، فقط تا آخر عمرت هرس میخوری. خدا من میگه من تو رو آفریدم. یکی از نمونه افرادی که مرتب مشکل داشت با خودش که خدای چرا منو این آفریدی، هی سعی کرد خودش رو عوض کنه، هی سعی کرد پوست سیاه پوست بود سعی کرد سفید پوست بشه عمل کنه، دماغش سیاه بود، دماغه سیاه کوچیک و کوتاه و یه خورده باری پهن هستن، اونو عمل کرد. آقای مایکل جکسون رو میشناسید که آخرش هم با مواد مخدر به خودکشی رسید. این مایکل جکسون دست چپ وقتی که نوجوان هست چقدر به نظرم خوشتیپ، ولی او از خودش متنفه، او که خدایا چرا منو سیاه آفریدی، من میخوام سفید باشم، رفت عمل جراحی که پوستش رو سفید کنه. خدا دماغم چرا اینطوریه، من میخوام دماغم سربالا باشه، دماغش رو عمل کرد سربالا، از چشش، از موش، چرا موهای من فرفریه، سیاه دیگه، موهای سیاه فرفری اکثرا، رفت موهاشو درست کرده. آخه توجه کنید لب سیاها یه خورده قلوه‌ایه به نظر من، قشنگ یعنی هرچی که خدا خلق کنه قشنگه، یه مقدار لبا نه، لبای اکثر سفید پوستا لباشون باریکه، این گفته خب من اون لب قلوه‌ایه را نمیخوام، اونطوری که منو خلق کردی نمیخوام، رفته لباشم عمل کرده، لباشم باریک کرده که بیشتر اصلا به سیاها نخوره. حالا مایکل جکسون این کار کرده، خیلی مواقع ما هم همینطور آخرش هم میشیم مثل این یه هیولا. بعضی اصلا انقدر آرایش میکنن، آرایش بد نیست، آرایش ولی هدفش مهمه، بعضی انقدر احساس کمبود میکنن، آرایش رو انقدر غلیظ میکنن که اصلا آدم نگاه میکنه مثل رباته، مثل نقاشی هستی. آرایش به نظر من خوبه وقتی که زیبایی که خدا به تو داده رو بخوای بهتر نشون بدی، اشکالی نداره، ولی نیتت چیه؟ با آرایش به خاطر خود کمبینی داری آرایش میکنی؟ اینکه از خودت بدت میاد میخوای آرایش کنی و یا میخوای عمل جراحی کنی، یا اینکه میخوای بهتر خودت رو نشون بدی، میخوای برای خدا بهتر بدرخشی؟ از روی عقده هاست که داری آرایش میکنی، از روی عقده هاست که داری که عمل بینی یا عمل جراحی میکنی، یا اینکه نه میخوای میگی میتونم خودمو بهتر زیباتر خودمو نشون بدم، از عقدم نیست، نشم نشد، ولی میخوام بهتر بشم. این اشکالی نداره که آدم بخواد برای خودش، برای خدا بهترین باشه. آیای بعدی رو میبینیم، رومیان 12 میگه که رفتار کردار شما و مردم دنیا رو تقلید نکنید، ولی که بگذارید خدا افکار و طرز فکرتون رو عوض کنه تا به انسانی جدید تبدیل بشید. افسوسیان 2:10 میگه ما شاهکار دست خدا هستیم، ساخته دست خدا، اونجا شاهکار دست خدا هستیم که آفریده شدیم تا کارهای نیک رو انجام بدیم. عزیز من، تو شاهکار دست خدا هستی و اینو باید حالا بپذیری، زمانی که بتونی به خودت بگی، و همین الانه، الان میتونی به خودت بگی من شاهکار دست خدا هستم، با هر چی که هستم و نیستم خدا منو آفریده، همینم، خدا منو آفریده پس شاهکارم، خدا منو به این شکل آفریده، هر چی که هست از دست خدا و خدا آشغال نمی آفرینه، یه جا رو به من کم داده، یه جا رو به من زیاد داده. و یه دوستی دارم الان که میلیونر شده و داستان زندگیشو میپرسیدم، چند سال پیش یه هدایه هم برای کار ماهواره داد، میپرسیدم، میگفتم تو خیلی موفقی، بعد داستان زندگیشو میگفت، میگفت من تو مدرسه خنگ‌ترین افراد بودم، ریاضیات 0، علوم 0، همه به من میخندیدن، چقدر خنگی تو، چه خرفتی، نمیفهمی، تو همه چی، تو کلاس آخر بودم، همه هم تو سر من میزدن، معلمین هم به من میزدن، تا اینکه یه روز این برای من جا افتاد، آره علومم 0، ریاضیاتم 0، درسام 0، ولی یه چیزی رو خدا به من 100 داده و اون هوش مالیه. گفت اینو مثلا چیزای مالی برای من جا افتاده بود، کسی لازم نبود به من درس بده. گفت من اونو فهمیدم، ممکنه در ریاضیات احمق باشم، در علوم احمق باشم، ولی در امور مالی من نابغم. و اینو میگفت، میگفت خداوند ممکنه تو خیلی جاها تو احمق باشی، آخر باشی، ولی یه جایی تو زندگیت هست که تو نابغه ای، شماره یکی، در جایی که خدا تو رو قرار داده هیچ کی مثل تو نیست. و اینو باید به خدا بگی و بعد شروع کنی شکر گذاری. در مزامیر 139:14 میگه که خداوند زیرا باطن مرا تو آفریدی تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی. بعد میگه تو را سپاس میگویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شدم. عجیب و مهیب ساخته شدم. آمین. میخوام امروز با هم دعا کنیم راجع به چیزهایی که نمیتونی تغییر بدی. من اینو در هفته های بعد یک ادامهش میدم، ولی امروز میخوام همینو، چون خود این یکی از بزرگترین دردهای انسان هستش که با خودش کنار نیامده. شاید امروز با خودت کنار نیامدی. امروز خداوند میگه دخترم پسرم، خودتو کوبیدی، خودتو قبول نداری، دیگران به خاطر ظاهرت تو رو مسخره کردن، به خاطر استعدادات تو رو مسخره کردن، یه جاهایی ضعف داری، ولی من تو رو شاهکار آفریدم. یادم بچه بودم، تو من قدم همیشه کوتاه بودش، الانش هم هست. رفته بودم کنفرانس، خب تو تلویزیون زیاد شما قدار رو نمیبینید. رفتم تو یه کنفرانس چند سال پیش، بازم یه بچه اومده بود که بقیه هم ساکت. بچه میگو کشی شرماز. گفتم جانم. گفت تو چقدر قدت کوتاست. گفت تو تلویزیون قدت بلنده ولی قدت کوتاست. خب من وقتی کوچیک بودم و باهاش مسابقه بدیم، سر من دعوا بود. مسابقه والیبال میدادیم، یه نخی بسته بودیم و با دوستا و فامیل و با همسایه‌هامون مسابقه والیبال میدادیم. همیشه سر من دعوا بود.
چرا سر تو دعوا؟
سر من دعوا بود. اولا که یارکشی میکردن، سر یه سری قد بلند و خوب دعوا بود. میگم این تو تیم من، یار من. میگم نه اون من، سرشون دعوا بود و میامد و میکشیدن. هی ولی منو کسی انتخاب نمیکرد. هی با هم اینو سر اون، بعد آخرش که میشد سر من دعوا میشد. اون میگفت اینو من نمیخوام، این با تو باشه. هرمز با تو، تیم تو باشه. اون میگفت نه، هرمز تو تیم تو باشه. میگفت نه، هرمز تو تیم تو باشه. سر اولیا یه جور دعوا بود، سر آخریا مثل من، اونم سر منم دعوا بود که نمیخوایم. آدم چقدر احساس ترس شدگی میکنه. ولی وقتی میدونی خب باشه، من والیبالم زیاد شاید خوب نباشه، ولی خدا منو جای دیگه خوب آفریده. من اونجا، من تو همه چیز نمیتونم عالی باشم. تو نمیتونی همه چیز عالی باشی. تو شاهکار دست خدا هستی. اجازه نده دیگران تو رو بکوبن و اجازه نده خودت رو بکوبی. چیزهایی که خدا در تو خلق کرده رو با شادمانی میگه تو رو سپاس میگویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شدم. اونو با خوشحالی با سپاس بپذیر. خداوند تو منو اینطوری آفریدی، برای مقصود خاصی آفریدی و در جای خاصی گذاشتی. متوجه هستی در جایی که هستی، مأموریتی که داری، تاثیرگذاری که روی دیگران داری، رو بچت، رو خانوادت، رو برادر خواهرت، هیچ کسی تو دنیا اون مقام تو رو نداره. دقیقاً یک جایی هستی و کاری میتونی که بکنی که منحصر به فرد هستی. تو عجیب و مهیب ساخته شدی. به نام عیسی مسیح از این لعنت آزاد شو امروز. از این هرس خوردن ها که خودتو قبول نداری، تو آینه نگاه میکنی، به خودت فوش میدی، اصلا دوست نداری تو آینه نگاه کنی، به نام عیسی مسیح از این اسارت، از این حماقت امروز آزاد شو. امروز به آینه نگاه کن، بگو خداوند این شبیه توست، تو منو آفریدی و تو رو شکر میکنم. با همونی که هستم، با همون استعدادهام، منو استفاده کن و خودت رو جلال بده. کلام خدا میگه خدا اتفاقا اونهایی که دنیا قبول نداره رو خداوند برای کارهای بزرگ به کار میبره. خداوند وقتی موسی رو خون، موسی گفت من بلد نیستم حرف بزنم. 40 سال اول زندگی موسی فکر کرد خیلی بلده دیگه، خیلی اون نجات دهنده است. تو قصر پادشاه بود، خیلی میگفت خودم میام نجات میدم. بعد 40 سال بعد تو بیابون بود که جایی خورد شد که گفت آقا من هیچ کی نیستم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. و وقتی خدا خواست بفرستش، موسی در خروج، ببینم خروج فصل 4 میگه که من نمیتونم حرف بزنم. خدا میگه مگه زبانو کی خلق کرده؟ دهانو کی خلق کرده؟ آقا برو، من زبان تو خواهم بود. خدا یه موسایی که هیچ چیز رو خودش هم قبول نداشت، حرف زدن هم بلد نبود، و برای نجات یک قوم استفاده کرد. خدا از تو میتونه استفاده کنه و میخواد استفاده کنه. خدا حتی اون ضعفای تو رو استفاده میکنه، چون میدونید کلام خدا دوم اول قرنتیان میگه خدا از ناچیزای این دنیا استفاده میکنه تا اونایی که فکر میکنن کسی هستن رو خجالت بده.
نه.
اونایی که دنیا قبول نداره اونها سر قرار میگیرن. اگر خانواده تو رو ترک کردن، دنیا تو رو ترک کرده، خودت هم داری خودت رو ترک میکنی و ترد میکنی، کوچک میکنی، بدون خدا از تو و امثال تو برای نجات ایران استفاده خواهد کرد. پاشو خودت رو قبول کن، دیگه وقتشه، دیگه بس اینقدر هرس بخوری، اینقدر به خودت لعنت بدی، اینقدر خودت رو کوچک بکنی، اینقدر حرفای دیگران رو بپذیری. حرف دیگران رو باور نکن، حرف خدا رو در مورد خودت باور کن. چرا حرف دیگران رو بالاتر از حرف خدا قرار میدی؟ خدا میگه تو فرزند منی، تو رو عجیب و مهیب ساختم، انقدر تو با ارزشی که من مسیح رو دادم تا تو رو به دست بیارم. چرا حرف دیگران رو بالاتر از حرف خدا قبول میکنی؟ چرا حرف شوهرتو بالاتر از حرف خدا قبول میکنی؟ چرا حرف دوستاتو بالاتر از حرف خدا قبول میکنی؟ آیا این کفر نیست؟ آیا این گناه نیست؟ حرف خدا میگه تو شاهکار دست من هستی و از تو استفاده میکنم تا اونایی که فکر میکنن کسی هستن رو خجالت بدم. من تو رو بلند خواهم کرد، من تو رو استفاده خواهم کرد. و بگو خداوند رو میپذیرم. میخوام با هم دعا کنیم. بگید خداوند رو میپذیرم، خداوند رو به نام عیسی مسیح، این لعنتی رو که از بچگی پذیرفتم، هر چی به من گفتن، هر چی تو سر من زدن، هر چقدر منو خار کردن، من گناه کردم، پذیرفتم. خداوندا لعنت رو پذیرفتم، امروز لعنت رو رد میکنم و امروز میگم من اونم که تو میگی، من اون نیستم که دیگران میگن، من اون نیستم که همسرم میگه، دوستام میگن، فامیل میگن، من نیستم، من همونم که تو میگی. و تو منو فرزند خواندی، منو در جای آسمانی با خودت نشوندی. من بالاتر از همه هستم ای خداوند، بالاتر از شیطان، بالاتر از این دنیا هستم. تو منو برای هدف خاصی خواندی. بگو خداوند تو منو خاص آفریدی، من شاهکار دست تو هستم ای خداوند. دیگران نمیبینن، مشکل خودشونه، من میبینم، من شاهکار دست تو هستم.
بله.
تو منو برای منظور خاصی آفریدی، مثل موسی ماموریت خاصی برای من داری و میپذیرم به نام عیسی مسیح. همه اون نوارها، همه اون چیزهایی که تو فکرت ثبت شده از بچگی تا به امروز، به نام عیسی مسیح این مموری رو پاک میکنی، ریست میکنی. به نام عیسی مسیح همه اون لعنت ها رو پاک میکنیم از زندگی تو، از فکر تو، و میگیم تو فرزند خدا هستی، تو موسای خداوند هستی، تو مأموریت داری، تو بالا هستی و هیچ کس، هیچ قدرتی نمیتونه تو رو پایین بیاره. تو همون بالا بشین، تو همون بالا در جاهای آسمانی با عیسی مسیح بشین و اجازه نده هیچ کس تو رو پایین بیاره، حتی خودت. حتی خودت حق نداری خودت رو پایین بیاری. تو فرزند خدا هستی، تو حق نداری به فرزند خدا فوش بدی، تو حق نداری به خودت فوش بدی، تو حق نداری خودت رو کوچک بکنی. تو فرزند خدا هستی. آمین. به نام عیسی مسیح. آمین. مرسی.